با سلام و عرض ادب خدمت بینندگان گرامی کانال یوتیوبی بنبست، امروز دوشنبه 8 دی ماه 1404 برابر با 29 دسامبر 2025 میلادی و طبق روال روزهای دوشنبه افتخار این رو دارم که در خدمت جناب آقای دکتر مرتضی محیط هستم. از دیروز خیابان دوباره به اقتصاد واکنش نشان داده، نه با شعارهای ایدئولوژیک، نه با مطالبات سیاسی مشخص، بلکه با فریاد اعتراض. اعتراض به سقوط ریال، اعتراض به سقوط قدرت خرید، سقوط امید. آنچه امروز در حال انفجار است نه یک اعتراض مقطعی، بلکه پیامد انباشت سالها سوء مدیریت پولی، مالی و حکمرانی اقتصادی است که حالا در دولت پزشکیان نه تنها مهار نشده بلکه شتاب گرفته. دلار عملا از کنترل خارج شده، البته نه از کنترل دولت. تورم دیگر احساس نیست بلکه تجربه روزمره تحقیرآمیز میلیون ها ایرانی است و دولت حتی در سطح روایت ناتوان از توجیه یا حتی انکار بحران است. در چنین شرایطی نامهایی دوباره به گردش می افتد که خود نماد شکستند، از جمله عبدالناصر همتی، کسی که بخش بزرگی از جامعه او را معمار فروپاشی پولی ملی میدانند. حتی شایعه بازگشت او به بانک مرکزی به تنهایی نشان میدهد که نظام تصمیم گیری اقتصادی چیزی برای عرضه ندارد جز بازچرخانی چهره های ناکام. اما این بحران فقط اقتصادی نیست، این اعتراضات در لحظه حساس شکل میگیرد، لحظه ای که ایران زیر سایه تهدید نظامی خارجی قرار دارد، تهدید حمله مجدد اسرائیل، فرسایش بازدارندگی و فشار ترکیبی خارجی. پرسش اساسی این است: وقتی مردم گرسنه تر می شوند و حکومت ناامن‌تر، کدام یک زودتر فرو می ریزند؟ اقتصاد یا امنیت؟ و آیا حاکمیت اساسا درک کرده که ادامه این مسیر جامعه را به نقطه بی بازگشت می برد؟ در این گفتگو با دکتر مرتضی محیط می خواهیم بدون تعارف بپرسیم آیا این فقط یک بحران اقتصادی است یا نشانه ورود ایران به مرحله پایانی یک نظام ناکارآمد؟ با این مقدمه عرض ادب و احترام دارم خدمت آقای دکتر محیط.
با سلام به شما و بینندگان عزیز این برنامه.
آقای دکتر، بذارید بی پرده سال اول رو آغاز بکنم. آیا آنچه امروز میبینیم اعتراض به افزایش قیمت دلاره یا اعتراض به کل نظام اقتصادی سیاسی موجود؟
به نظر من اعتراضات مردم الان مدت هاست آغاز شده، یعنی در واقع تا زمانی که جنگ ایران و عراق ادامه پیدا کرد، ادامه داشت و هنوز روحیه انقلابی وجود داشت. بعد موقعی که عرض شود که هاشمی رفسنجانی اومد بر سر کار، یه مقدار گشایش به اصطلاح برای از بین بردن خشم مردم، یه مقدار روزنامه ها و مجلات رو آزاد کرد. به یاد بیاریم مجلاتی مثل عرض شود که جامعه سالم، کیان و غیره و غیره، و بعدش شروع کرد به حساب باز کردن دروازه های کشور به روی کالاهای خارجی، که به نظر من این یه خیانت بزرگ بود و جامعه رو یه ذره باز کرد. بعدش هم ما میدونیم، ولی این ناراحتی ها و به اصطلاح نارضایی ها ادامه پیدا کرد و هاشمی رفسنجانی احساس خطر کرد و در نتیجه سید خندان رو اوورد توی میدان. و ما میدونیم که خاتمی با اون نطقهایی که کرد و بعدش ما میدونیم موقعی که خاتمی وزیر ارشاد بود، کلی از روزنامه ها و مجلات و هر شود که حالا زنده یاد بیزایی، یه زمانی من توی هر شود که نیویورک دیدمش، گفتمش چرا تو این همه از خاتمی دفاع میکنی؟ گفت آخه فیلم های من تا قبل از خاتمی پشت به اصطلاح دیوار اینا به اصطلاح گیر کرده بود. موقعی که خاتمی اومد به اصطلاح تمام این فیلم های من رو چیز کرد، برای همینه که من ازش، یعنی در واقع اینا خاتمی رو آوردن برای اینکه نارضایی های مردم رو فروکش بکنه. و واقعا در ابتداش خودمان میخواستم برگردم، یعنی سیر ثروت ها از خارج به داخل، الان که از داخل به خارجه در زمان خاتمی، در یکی دو سال اولش حداقل به اصطلاح از خارج به داخل بود، یعنی یه همچین امیدواری هایی به وجود اومد، تا اینکه بعدا نشون داد که یه آبدارخانه چیه، نمیخوام وارد عرض شود که طول و تفصیلش بشم که چه بر سرش اومد. و بعدش 2004 چه جوری به اصطلاح اون نامه فدایت شوم رو به جورج دبلیو بوش نوشت که انداختش توی چیز و ایران رو در محور شرارت قرار داد و غیره و غیره و آخرین سخنرانی ها و صحبت هاش. بنابراین ولی شما دقت کنید که در واقع بعدش که احمدی نژاد اومد، فشاری که روی مردم آورد تصور ناپذیره. چطور به گردن جوونا آفتاب انداخت، شلاق زد و چه سیاست های اقتصادی ضد انسانی، کنفرانس درست کرد علیه هولوکاست و غیره و غیره. و این زمانی بود که ما میدونیم در سازمان ملل قطنامه پشت قطنامه پشت قطنامه علیه ایران، که حتی روسیه و چین هم بهش رأی چیز میدادن که الان سرکوفت میزنن عرصه و غیره و غیره. ولی از اون موقع به بعد ما میدونیم دهه 1370 در چندین شهر به اصطلاح تظاهرات شد که سرکوب شد، در اسلام شهر، در حتی در شوشتر و در چند شهر دیگه مشهد و غیره و غیره. و بعدش ما تظاهرات های عرض شد که حالا 86 رو داریم، عرض شد که تظاهرات دانشجویی 78 رو داریم، و البته از همه بزرگتر تظاهرات عظیم اصلا سال 88 که ما میدونیم نزدیک به 3 میلیون نفر اومدن توی خیابون ها. و از اون موقع به بعد دائما به اصطلاح تظاهرات بود، یعنی مردم لحظه ای به اصطلاح آرام ننشستن و در برابر سیاست های سرکوب این رژیم دائم مقاومت کردند. حالا چه مقاومت به صورت تظاهرات، و بعدش ما میدونیم به اصطلاح جنبش مهسا، مهسا بود که یه جنبش در ابتدا واقعا یه جنبش ترقی خواه بود که به اصطلاح مصادره شد توسط این رادیو تلویزیون های خارجی و به اصطلاح منجر به شکستش شد. بنابراین این اولین بار نیست عزیز. میخواستم به این نتیجه برسم که الان من خبر این تظاهراتی که الان مردم اومدن تو خیابون، یعنی امروز اومدن تو خیابون، شما از بی بی سی برای من صحبت کردید، من نگاه نمی کنم بی بی سی رو، ولی توی نیویورک تایمز که می خوندم تعدادی اومدن توی خیابون. بنابراین این چیز تازه‌ای نیست به نظر من به اصطلاح که بتونه تغییری در رژیم به وجود بیاره، باعث براندازی بشه، حداقل تا الانش. براتون چند تا من مثال تاریخی بزنم، برای اینکه ما باید از تاریخ یه مقدار درس بگیریم، فوق‌العاده مهمه که به اصطلاح ببینیم این به اصطلاح گذشته تاریخی حتی در کشورهای دیگه چه نتایجی میتونه برای این کشور ما داشته باشه. شما میبینید که در دولت وایمار در آلمان در دهه 1920 در واقع تورم طوری بود که اگه کسی میخواست بره یه چیزی بخره یه چمدون پول میباید میبرد. خیلی ها نسبت میدن به این که بسا روی کار اومدن هیتلر در نتیجه اون بوده. به نظر من روی کار اومدن هیتلر دلایل فوق العاده بسا قدرتمندتر و دلایل تاریخی دیگه ای داشت که بر سر کار اومد. ولی نمونه های دیگرش، یکی در ونیزوئلا، شما میدونید که در سال 2014 موقعی که در حقیقت قیمت نفت رو زیر فشار دولت عرشبت اوباما که آقای جان کری رفت به اصطلاح به عربستان و گفتشون که شیر نفت رو باز بکنن و درج قیمت نفت به طور وحشتناکی اومد پایین، برای اینکه هم ضربه بزنن به ایران هم ضربه بزنن به روسیه، و هم ضربه بزنن به ونزوئلا. و ما میدونیم در ونزوئلا از اون موقع به بعد در واقع اقتصادش رو به قهقرا رفت و اینفلیشن یا به اصطلاح تورم به چیز وحشتناک 1000 و 2000 و اینا رسید، که واقعا همه فکر میکردن که دولت مادورو در اون موقع در واقع چاوز به اصطلاح در گذشته بود، مادورو در واقع رئیسی جمهور بود و فکر میکنن میکردن که میفته، ولی اینطور نشد. و البته بعدا به اصطلاح اینفلیشن یا به اصطلاح تورم پایین اومد، ولی الانش هم در واقع تورم بالاست. در خود ترکیه فرضاً ما تا جایی که من میدونم تا چند وقت پیش تورم در حدود 68% بود، تا جایی که من تو روزنامه، الان نمیدونم دقیقا، من دنبال نکردم. ولی نمونه دیگرش در واقع در آرژانتینه که نمونه کاملا آشکاریه. ما میدونیم که آرژانتین هیچگاه نتونسته واقعا از زمان در واقع موریسیو ماکری، شما میدونید کریستینا فرناندز که به اصطلاح همسر عرشبت که نستور کرچنر بود موقعی که به قدرت رسید، کم کم و کم کم تورم شروع کرد به بالا رفتن و یکی از دلایل افتادنش و روی کار اومدن موریسیو ماکری این بود که در واقع یکی از دلایل اصلیش تورم بود. و البته موقعی که موریسیو ماکری اومد برای ترمیمش در حدود 50 میلیارد دلار از بانک جهانی و صندوق بین المللی پول ازلا قرض گرفت و تا خرخره زیر بار قرض رفت، نتونست و در نتیجه آلبرتو فرناندز به جاش اومد که اونم نتونست و تورم به طور وحشتناکی رفت بالا و این نتیجه شد که هاویه میله بر سر کار بیاد. هوی میله که اومد تورم سر به آسمان کشید، یعنی بیش از 1000% شد، یعنی چند برابر شد و در نتیجه این بودجه رو فوق العاده به اصطلاح کم کرد و بسیاری از کارگرا و کارمندای دولت رو به اصطلاح بیرونشون کرد تا بتونه کنترل بکنه. به همین دلیل هم روزنامه دنیای اقتصاد ببینید چه تجلیلی از هاویه میله کرد که این تورم رو کنترل، در حالی که هنوز به نظر من از 100% هم بالاتره، یعنی هنوز هم اصلا تورم اونجا. تمام این مثال های تاریخی رو من آوردم که بهتون عرض بکنم که صرف تورم با این به اصطلاح تجربیات تاریخی من فکر نمی کنم باعث براندازی یک رژیم بشه. و در نتیجه می خوام نتیجه گیری بکنم، مردم باید اعتراض بکنن. شما به اصطلاح اشاره کردید که کسبه در واقع و بازاریا یه مقدار به اصطلاح اومدن به اعتراض کردن یا در دکوناشون رو بستن به خاطر اینکه به اندازه کافی در واقع خرید نمی کنن، مردم قدرت خرید ندارن و در نتیجه کسبه دارن به اصطلاح اعتراض می کنن. ولی خود مردم هم زیر بار به اصطلاح این تورم کمر به اصطلاح خانواده ها و به ویژه کارگرا که به هیچ وجه شما می دونید در همین بودجه جدیدی که آقای پزشکیان به مجلس داد که البته می دونید رد شد، فکر می کنم همین امروز در واقع به حساب بودجهش تصویب نشد، فشار بیشتر، یعنی به اصطلاح بودجه رو کمتر کردن و در نتیجه اینفلیشن که در حدود 42% در واقع مزد کارگرا بگیم 20% 25% فقط حداقل مزدشون رفته بالا، یعنی در واقع وضع کارگرا فوق العاده بدتر شده، همینجوری سال به سال به اصطلاح بدتر میشه. بنابراین نتیجه گیری بکنم عزیز، در واقع در پاسخ به سوالتون، به نظر من مردم باید به اعتراضاتشون با شدت هرچه تمامتر ادامه بدن و فشار بیارن روی این دولت و روی حکومت و شخص خامنه ای که هیچ کاری نمی کنه، که هیچ کاری نمی کنه، در حالی که ولی فقیه و میتونه یه کاری بکنه. ولی دست به هیچ کاری برای من، برای خیلی ها، برای مردم تعجب آوره. به هر حال باید فشار بیارن، منتها اگر فکر کنیم یا بی بی سی فکر میکنه یا نیویورک تایمز فکر میکنه یا ایران اینترنشنال فکر میکنه که این میتونه به اصطلاح رژیم رو بندازه، من تصور نمی کنم که این بتونه رژیم رو به اصطلاح بندازه.
بله، البته من فکر نمی کنم هیچ کدوم از این خبرگزاری هایی که شما نام بردید فکر می کنم که این میتونه رژیم رو بیاندازه، ولی دردی از درد مردم عادی برطرف نمیشه. آقای دکتر نگاه کنید، آقای دکتر پزشکیان که به پاستور آمدن، قیمت دلار 58,000 تومن بود، 58,000 خورده ای. الان در صرافی های دولتی که نمی فروشند 141,000 تومنه، نزدیک 142,000 تومنه، تو خیابون 145 الی 146,000 تومنه. یعنی تقریبا قیمت ریال 1/3 شده از 11 ماه پیش تا الان، 1/3. حالا من با شما موافقم، من میگم که این اعتراضات ما نمیدونیم، نمیشه، قابل پیش بینی نیست، ولی احتمالاً هنوز سیستم سرکوب میتونه که اعتراضات رو کنترل بکنه، احتمال قوی، و به ویژه به خاطر این که ویدیوهایی که من از سر تا سر کشور دیدم امروز، مردم معترضن ولی خواهان چیزی نیستن، مخالفن، یعنی اعتراضشون اعتراض سلبیه. میگن که ما این سیستم اقتصادی رو نمیخوایم، ما این دولت رو نمیخوایم، ما این حکومت رو نمیخوایم، ما ملاها رو نمیخوایم، ولی شعار ایداله بر این که چی میخوایم من نمیشنوم. شعارها هم خیلی متفرقه، معلومه که کاملا خودجوشه، یعنی برعکس اعتراضاتی که بعد از یعنی در واقع قتل بانو مهسا رخ داد در کشور، که شعارها خیلی فرموله شده از رسانه های اون موقع تبلیغ شدن در جامعه ایران و الگو برداری شدن، نمیدونم اون شعار کموله رو آوردن و نمیدونم خیلی کارهای دیگری کردن، این
دقیقا.
بار ما شاهد اعتراض ارگانیک هستیم، مردمی که زیر چرخدنده سوء مدیریت وحشتناک، من که فکر نمی کنم سوء مدیریت، من اعتقاد دارم که این خیانته. با آقای دکتر راغفر من همین 5 روز پیش صحبت کردم، نمیدونم ملاحظه کردید یا نه،
بله گوش کردم.
ایشون صراحتا گفتن اونهایی که دارن این طور به تنزل ارزش ریال کمک میکنن، اینها پروژه امنیتی دارن، اینا دارن کشور رو دچار ناامنی میکنن. هنوز 5 روز نگذشته از صحبت ایشون، ما شاهد ظهور ناآرامی هستیم. بنابراین این که دولت سقوط بکنه یا سقوط نکنه سودی نداره بر ما، الان چه سودی برای کشور داره اصلا اینا در قدرت بمانند، چه سودی برای کشور داره؟ اگر شما چه میدونم 6 ماه پیش یه قالب پنیر رو میخریدی X تومن، الان باید X به توان 3 تومن یعنی X به توان 3 شده قیمت اون یه قالب پنیر. اوکی، خب شما نابوده دیگه، طبقه متوسط جامعه نابوده. این چیزا کسبه چرا اعتراض کردن؟ چون که کسی قدرت خرید نداره، نمیتونه خرید بکنه، مردم نمیتونن خرید بکنن.
ببینید آقای
بفرمایید.
منظرپور، این یه چیزی که ما قبلا راجبش صحبت کردیم. من توی برنامه خودم در واقع یه نامه ای رو مطرح کردم که یکی از بینندگان از ایران نوشته بود و درد دلهای واقعی رو که مردم ایران چجوری به اصطلاح زیر چه فشارهایی هستند، و بعد به این نتیجه رسیده بود که این رژیم قابل علاج نیست. این به نظر من یه چیزی که من کاملا ثابت کرده این رژیم قابل علاج نیست. منتها همین عزیزی که این نامه رو نوشته بود باید بدونه و میدونه که تا شما یک آلترناتیو مشروع و میهن دوست و مقبول مردم نداشته باشید، تمام به اصطلاح چیزها با شکست میتونه روبرو
نه،
بشه.
یه لحظه صبر کنید. من قبل از اینی که با شما صحبت بکنم با آقای دکتر یوسف عزیزی صحبت کردم. آقای دکتر نکته بسیار درستی گفتن که منم بارها گفته بودم در برنامه متعدد. یه دوره‌ای ما داشتیم 55 روزی که کشور به لحاظ اقتصادی، امنیتی، معیشتی اوکی بود، نرمال بود. میدونید چه 55 روزی بود؟ 55 روز از لحظه فرود سخت هلیکوپتر آقای رئیسی، برخورد کوه با هلیکوپتر، تا لحظه انتخاب آقای دکتر پزشکیان. یعنی در این مقطع نه دلار جهش داشت، نه تورم خارق العاده رخ داد، نه ما شاهد کمبود دارو و کمبود شیر خشک و کمبود زهر مار و این چیزا بودیم. کشور نرمال اداره شد، وجدانن حقیقتا باید حق بدیم اون آقایی که اون موقع معاون اول رئیس جمهور بود، اسمش هم یادم رفته، ولی
مخبر اخبر
آقای مخبر وجدانن حقیقتا مملکت رو خیلی خوب اداره کرد در عرض اون 55 روز. حالا خیلی ایرادات با آقای مخبر وارده ها، اون موقع که توی
صد درصد
آره توی چی اسمش ستاد اجرایی فرمان امام بوده و اون داستانای واکسن که اصلا فاجعه است و اصلا اونم یه خیانت مرگبار دیگریه و اصلا واقعا آدم نمیدونه کجای این تاریخ
این در
ستاد.
دسفول خودش شخصا آدم کشته.
آره، میدونم، میگم خیلی انتقاد بهش وارده، ولی تو اون مدت کشور صدمه ای ندید. من اعتقاد دارم که دولت آقای پزشکیان به طور سیستماتیک داره ما رو برای اشغال خارجی آماده میکنه. من نظرم اینه. یعنی من اعتقاد دارم این سیاست اقتصادی، سیاست یک ستون پنجم آقایون، گوش کنید به من، این مسئولیتش با منه. من اعتقاد دارم که سیاست های اقتصادی مدنی زاده، سیاست اقتصادی همتی، سیاست اقتصادی فرزین و و و خود آقای قالیباف، آقای قالیباف که اینا رو داره تصویب میکنه تو مجلس، این سیاست یک سیاست ستون پنجمیه برای تدارک نوعی یا انتقال قدرت در ایران که نمیدونم به چه شکلی، مثلا بیفته دست روحانی یا یه چیز دیگری، اون چیزی که تو ذهن خودشونه، یا اینکه نگاه کنید کلاسیک، اگر شما به صحبت من و آقای دکتر محیط یا همه کارشناسان دیگری که ما باشون صحبت میکنیم اصلا توجه نکنید، همه ما رو بگید آقا این که نمیدونم ملی، اون که نمیدونم چپه، اون که فلانه، اصلا توجه نکنید. فکر کنید شما یه موجودی هستید روی مریخ از این موجودات سبز و دارید وضعیت اقتصادی ایران رو نگاه میکنید. شما وضعیت اقتصادی رو نگاه میکنی، اون چیزی که به ذهنت میرسه در مریخ این هستش که این حاکمیت، اونهایی که این سیاست اقتصادی رو دارن پیش میبرن، از باند جبلعلی یعنی شمخانی و شرکا تا باند هلدینگ های سپاه تا باند همتی و اون آقای چی اسمش عبدوی، اصلا واقعا این تئوریسین های مجنون و متوهم کارگزارانی، از اون مریخیه بپرسید آقا شما اینو ببینید به نظرتون اینا دارن چی کار میکنن. مریخیه به شما میگه که اینا دارن زمینه یک حمله خارجی به ایران رو فراهم میکنن. اینو مریخیه بهتون میگه، چون که کلاسیک اینا دارن زمینه حمله خارجی به ایران رو فراهم میکنن. من اعتقاد دارم اینجا بحث سوء مدیریت و خریت و حماقت و این چیزا نیست. اینجا مشخصا بحث خیانت هست و
حالا
هیچ کاری هم ما برای جلوگیری ازش نداریم. بفرمایید آقای دکتر.
خواهش میکنم. ببینید عزیز، در جلسه دوشنبه گذشته یه بحثی بین من و شما در گرفت که دلم میخواد یه اشاره ای بهش بکنم، که من صحبت از این کردم که در اثر موقعی که هاشمی را اینا یک کشتار عظیم در زندانهای ایران در سال 1367 انجام دادند، که به نظر من این یک شوک درمانی بود برای اینکه مردم رو در یک ترس و وحشت عظیم فرو ببرند، برای اینکه سیاست های بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و سیاست های نئولیبرال رو پیاده بکنند، که بارها و بارها راجع به این سیاست ها من صحبت کردم. و بعد به اصطلاح موقعی که من از خصوصی سازی ها صحبت کردم، شما به اصطلاح مخالفت کردید که این خصوصی سازی نشده و یه تعریفی از خصوصی سازی به اصطلاح از دیکشنری برای من نقل قول کردید. ببینید دکتر راخفر به نظر من تا حد زیادی جواب شما رو داد، برای اینکه این تعریفی رو که شما از دیکشنری آوردید مربوط به قرن 19 همه، زمانی که خصوصی سازی به معنای بعد از
دیگه نه
انقلاب
دیگه قرن
صنعتی.
20، 19 هم نیستش دیگه آقای دکتر، چقدر شما بیمهرید.
اوکی،
من
حالا
حرف آقای
ادرو
من
اجازه بده.
حرف آقای راغفر رو قبول دارم و اشتباه خودم هم پذیرفتم، ولی نمیتونیم بگیم قرن 20 قرن 19 همیه. واقعیت اینه که این سیستم خصوصی سازیه که در دوره ریگان تاچر هم رخ داد دیگه، درسته؟ بنابراین قرن 20 همیه. میتونیم بگیم الان تو دنیا این نوع خصوصی سازی انجام نمیشه، همه جای دنیا داره اختصاصی سازی میشه، ولی دیگه خیلی از اون ور بوم نیفتید آقای دکتر.
اوکی، من مسئله قرن 19 یا 20 نیست، اصل قضیه بخشی از این تعریفی که شما آوردید عبارت از اینه که رقابت وجود داره، که به نظر من در یه دوران رقابت آزاد فوق العاده خصوصی سازی چیز مثبتی بوده. فکر به اصطلاح حتی فرزند خود مارکس کلی ازش تعریف میکنه. ولی الان میدونید انحصارات که به وجود اومدن دیگه رقابت وجود نداره و در نتیجه به اصلاح این خصولتی و به هر حال. ببینید از اون موقع به بعد و با پیاده شدن این سیاست ها که نه تنها هاشمی رفسنجانی بلکه خامنه ای با حکم حکومتی اصل 44 رو بر می داره. ببینید این یک کارت سفید و یک اشاره به دزدهایی که وارد میدان شدن، و در نتیجه از اون به بعد اونهایی که واقعا میخواستن تسلط بر اقتصاد ایران پیدا بکنن و بعد دست به غارت و چپاول ثروتهای عمومی بزنن وارد میدان شدن. فساد از اونجا شروع میشه. حالا ببینید اینو ما مکانیزمش رو میدونیم و میدونیم که داستان چیه و هر دو جناح هم دستن در کار این قضیه هم. فقط مسئله فرزن شما دقت
البته
بکنید.
یه نکته من فقط کوچولو میگم، شما ادامه بدین آقای دکتر. وسط پرانتز نگاه کنید، فساد از اون لحظه شروع نشد، فساد از اون زمانی شروع شد که آمدن شرکت تایرسازی نمیدونم چی چی رو دادن به آیت الله یزدی. فساد
کاملا
از اون لحظه شروع شد که آمدن جولاب استارلایت رو دادن به هادی قفاری. فساد از اون موقع شروع شد.
حالا اجازه بدید من برم جلوتر. در زمان خود خمینی،
همون زمان خمینی رو
خمینی
میگم.
اجازه بدید خمینی، شما ببینید آقای محسن رفیق دوست موقعی که خمینی در پاریسه یه چک 40 میلیون تومانی دلار هفت تومن میفرسه به پاریس، در نتیجه خمینی که وارد میشه ایشون با بلیزرش میارتش تا وسط تهران که از اونجا با هلیکوپتر
بله،
میدونید میره به چیز.
سردار رانندگی.
بعدش تمام ثروت های شاهنشاهی رو خمینی میده و محسن رفیق دوست و مرتضی و برادرش که الان بنیاد نمیدونم مستضعفان اسمشو
بنیاد
گذاشتن.
مستکبران و پولداران.
اوکی خب، پس این فساد از زمان خود خمینی بنیادهاش گذاشته میشه. دو، اتاق بازرگانی و وزارت اقتصاد رو میده به عسکر اولادی که من حبیب الله عسکر اولادی من باش زندان بودم که این چه آدم مرتجع عقب افتاده ای که از هر رو از بر تشخیص نمیده. این بنابراین این اولین وزیر اقتصادتونه، اولین رئیس اتاق بازرگانیه. بنابراین در واقع در ذات این رژیم فساد وجود داره. برای و بعدش هم حالا تفاوتی که بین این دو جناح هست به نظر من عبارت از اینه. این خیلی به نظر من مهمه و من در جای دیگه هم ندیدم. حالا شما میتونید نقد بکنید یا آقای یوسف عزیزی و عزیزان دیگری که واقعا وارد هستن میتونن. تفاوت بین این دوتا عبارت از اینه که جناح اصولگرا که حالا اینا اسمشون تندرو یا فلان فلان میگن که فقط ما خودمون باید بدزدیم و بخوریم و غارت بکنیم، به همین دلیل که با انحصارات خارجی رو نمیخوان وارد بشه و بیان باشون شریک بشه و در نتیجه تظاهر به این میکنن که استقلال طلبن و در واقع به همین دلیل نگاه به شرق دارن برای اینکه انحصارات خارجی وارد نشن که باشون شراکت بکنن. اصلاح طلبا برعکس میخوان که در این دزدی و غارت با انحصارات خارجی در واقع شراکت بکنن، به همین دلیل که تن به وطن فروشی دادن و میخوان که ایران رو دو دستی تقدیم امریکا و اسرائیل بکنن. تفاوت این دوتا و به همین دلیله که حالا یک تضاد بین سیاست های داخلی جمهوری اسلامی و سیاست های خارجیش به وجود میاد که به نظر من این هم یکی از اون مسائلیه که باید بحث بشه، برای اینکه اختلاف وجود داره. به نظر من تضاد بین سیاست های داخلی ضد مردمی و ضد انسانی هر دو جناح یعنی رژیم وجود داره، در حالی که سیاست خارجیش که در واقع به رهبری خامنه ای هست، این یه سیاست خارجیه که میتونه در واقع یک وسیله نجاتی برای ایران باشه.
والا من اصلا
از
نمیدونم سیاست خارجی آقای خامنه ای چیه، اصلا نمیدونم. من فکر نمی کنم کسی بدونه، فکر نمی کنم خودشون بدونن، واقعا
حالا به هر
نمیدونم.
حال یه جناح
یعنی چه سیاست خارجی آقای خامنه ای داره؟ اگر آقای خامنه ای مخالف مذاکره با غربه، چرا انقدر پشت سر روحانی و پشت سر آقای ظریف و پشت سر آقای عراقچی و پشت سر آقای تخت روانچی و پشت سر حلقه نیویورک اینطور داره شمشیر میزنه؟
خب
اصلا دستش
ببینید،
پشتشونه.
اجازه
بعد
بدید
خب حالا یه لحظه اجازه
ارزن
بدید، آخه باید
موقعی که
برگردیم. من نمیخوام الان به سیاست خارجی بپردازیم، الان
اوکی
وضعیت ما برنامه اقتصادیه. من میخوام یه سوالی از شما بکنم. به نظر شما اصلا دولت آقای دکتر پزشکیان مطلقا برنامه اقتصادی داره یا نداره؟ نقش مدنیزاده چیه اصلا؟ این تکنوکرات ناتوانه یا با پوشش علمی دانشگاه شیکاگو عملا چه میدونم یک نقابی برای تصمیمات سیاسی غلطه؟
خب
آیا این
ببینید،
دولت اصلا میدونه چی میخواد، چی کار میخواد بکنه؟ یا فقط امیدواره که در شرایط مثلا از این ستون به اون ستون فرجه یه معجزه رخ بده؟ چون که اینکه خب آقای دکتر این مشخصه، این وضعیت، خب ما میریم تو دره دیگه. حالا امروز نریم، فردا میریم، فردا نریم. پس من اصلا اعتقاد دارم ما تو دره هستیم، به خاطر اینکه خب قدرت خرید اون بدبخت طبقه حقوق بگیر در عرض کمتر از یک سال یک سوم شده. کمتر از یک سال یک سوم شده. خب ما قطعا میریم تو دره دیگه، نمیریم تو دره؟ بفرمایید.
من در جای دیگه یه انتقادی از شما کردم که زیاد به نظر من جالب، ولی ما نباید اینطور صحبت بکنیم. یعنی یأس و ناامیدی رو نباید تبلیغ بکنیم عزیز. ببین من حتی تو برنامه خودم از شما انتقاد کردم، بعد یه ذره ناراحت شدم از اینکه این حرف رو زدم، ولی جلو خود شما دارم میگم. ببینید ایران سر جاش خواهد موند، مردم به مبارزاتشون ادامه خواهند داد، سطح آگاهی مردم به طور عظیمی بالا رفته. بحث هایی که در ایران الان هست، ایران جامعه‌ای که مثل یه دیگ جوشانه. شما توی واشنگتن زندگی میکنید، به من نشون بدید که آیا یک هزارم بحث هایی که در ایران وجود داره در شهر شما یعنی شهر واشنگتن وجود داره، در برلین وجود داره، در لندن وجود داره، در پاریس وجود داره؟ اینا همه به طرف فاشیزم دارن میرن. در ایران شما به برنامه ها نگاه بکنید که چه بحث هایی میشه که از درون خود رژیم و طرفدارای خامنه ای افراد اپوزیسیونی دارن به وجود میان که دارن حزب درست میکنن، دارن بحث میکنن، هر روز یه برنامه جدیدی تشکیل میدن. من امروز یه برنامه دیدم، الان اسمش یادم رفت، این یه برنامه جدیده. در عرض این چند ماه اخیر حداقل 10 تا برنامه جدید به وجود اومده که اینا همه طرفدار خامنه ای هستن، اینا از طرفدارای خامنه ای هستن، ولی به شدت انتقاد دارن به کل رژیم. و بعدش آگاهی سیاسی جامعه داره بالا میره و در نتیجه به نظر من باید ما من بر صحبتی که شنبه گذشته داشتم 2 روز پیش صحبت کردم، اجازه بدید من عرض شود که حالا نمیخوام به اصطلاح، اولین چیز اینه که ما باید امیدمون رو از دست ندیم و بعد به مبارزاتمون حتی یک لحظه متوقف نباید بکنیم. مبارزاتشون رو مردم از کارگرا گرفته که به نظر من اومدن توی خیابون طور عسلویه، باید ازشون حمایت بشه، عرض شود که و غیره و غیره. و بعدش آگاهی سیاسی همینجوری به تدریج، که تا زمانی که آقای منظرپور، همیشه من اینو مطرح کردم که اونایی که خواهان براندازی هن، اینا خواهان تجزیه ایران هن. در برابر اینا باید ایستاد، ولی از این رژیم باید گذار کرد. گذار از این رژیم زمان میبره، به کار سیاسی احتیاج داره، به رفتن بین طبقه کارگر و به اصطلاح کار کردن با طبقه کارگره، برای اینکه اون نیرویی که میتونه واقعا این رژیم را از پا در بیاره مثل زمان شاه کارگران ایرانن که یک روزی بالاخره باید به طور میلیونی در برابر این رژیم بیستن. ولی این احتیاج به کار، سازماندهی.
آقای دکتر نگاه کنید، اینو بحثای در رابطه با امیدوار بودن و غیر امیدوار بودن واقعا مفید نیستش. الان ما باید در رابطه با وضعیت موجود صحبت بکنیم. آقای دکتر عبدالکریمی یک توییتی زدن همین 12 دقیقه پیش، اجازه بدید من توییتشون رو بیارم، مهمه. من امیدوارم البته آقای دکتر رو داشته باشیم به زودی. ایشون میگه که با 3 تا هشدار شروع میکنه. هشدار، هشدار، هشدار. افزایش بیرویه نرخ ارز و افزایش فشار معیشتی بر مردم و کسبه. دیروز امروز برخی تجمعات اعتراضی محدود در محدوده پاساژ چهارسو خیابون لاله‌زار تهران را به دنبال داشت. این تجمعات برای هر فرد علاقمند و نگران سرنوشت کشور و جامعه بسیار نگران کننده است، به خصوص که ظاهرا برخی از جریانات مبتذل و خودفروخته سیاسی نیز کوچیدند که با طرح شعارهای ساختار شکنانه به تضعیف حاکمیت ملی و لذا زمینه ای برای حمله دوباره آمریکا به اسرائیل به این کشور را فراهم آورند. من خیلی عذرخواهی میکنم، ما اون کسی داره زمینه حمله دوباره اسرائیل و آمریکا به ایران رو فراهم میکنه که دلار رو از 58 تومن کرده 148 تومن. آقای دکتر
کاملا
عبدالکریمی، اصلا ربطی به مردم نداره. شما معیشت مردم رو یک سوم کردی توی، نه شماها آقای دکتر عبدالکریمی نکرده، ولی حاکمیت معیشت مردم رو، سفره مردم رو یک سوم کرده در عرض 11 ماه. بعد میگه که این باعث تضعیف حاکمیت، آقا این حاکمیت ملیه، این حاکمیت ملیه که دولت برای اینکه کسر بودجه خودش رو جبران بکنه بیاد دلار رو گرون بکنه، ریال بیشتر به دست بیاره که کسر بودجه. این حاکمیت، این که حاکمیت اشغالگریه، مثل اینکه مغول آمده ما رو گرفته داره روی ما چیز میذاره، مالیات مخفی میذاره. اینجوری که نمیشه آخه کشور رو اداره کرد که. برادر من
اجازه
آقای
بدید من
دکتر عبدالکریمی، آقای دکتر محیط، این کجای این حاکمیت ملیه؟ بفرمایید.
به هیچ وجه نیست. من در دو مورد به نظرم با دکتر عبدالکریمی زیاد موافق نیستم. یک، مردم ایران حق اینو دارن که باید بیان تو خیابون اعتراض بکنن. این حق رو به هیچ وجه نمیشه ازشون گرفت و به نظر من این از نظر قوانین بین المللی ارتباطی خود قانون اساسی ایران و غیره و غیره. این یک. دو، مسئله حمله امریکا و اسرائیل، چند کلمه اگه اجازه بدید من صحبت بکنم، که من فکر نمی کنم هیچ کدوم از این دوتا در حال حاضر جرأت اینو بکنن که به ایران
نه
راجع به حمله،
حتما صحبت بکنید، ولی من اعتقاد دارم اگر وضعیت در ایران آشفته بشه این باعث تحریک مثل نتانیاهو میشه برای اینکه مشکلات خودش رو فرافکنی بکنه به ما و این بار بگه ما دفعه قبل حمله کردیم که نارضایتی ایجاد بشه، حالا که نارضایتی است بذار ما حمله بکنیم، شاید حمله ما پیوند خورد با نارضایتی. اون آدم ممکنه هر کاری بکنه،
اوکی.
متوجهید؟ بنابراین
اگر دوباره دچار چنین اشتباهی بشه، مردم ایران دوباره دست از این تظاهرات برمیدارن و دوباره دور پرچم ایران حلقه میزنن.
نگاه کنید، من
بنابراین
امیدوارم این اتفاق بیفته، ولی تجربه 1917 این رو تایید نمیکنه. یعنی وقتی که در روسیه نظام طبقاتی باعث فقر مطلق طبقه کارگری شد، سربازهای روس فوج فوج جبهه رو ترک کردن، فوج میلیونی.
ولی
اوکی؟
شما در اون زمان یک رهبری قدرتمندی مثل حزب بلشویک داشت،
بله درست.
در ایران نداری. بنابراین احتیاج شما به رهبری داری عزیز. من اگه اجازه بدید چند کلمه راجع به حمله امریکا.
حتما، امروز برنامه‌مون طولانیه، شما بفرمایید.
اوکی. ببینید، من الان سالهای ساله که صحبت از این میکنم که امکان حمله امریکا به ایران نزدیک به صفره، نه صفر، نزدیک به صفره، چون از این دنبوریده ها هیچی بعید نیست. همینطور که در واقع این حمله به خودشون بهش میگن وان آف، اومد به اصطلاح این فوردو رو یه بمبارونی کرد و رفت و امثال هم امثال. بنا دلیل داره. اولا امریکا الان درگیر چند جنگ بسیار بسیار جدیه. نه مسئله خاورمیانه رو تونسته
دکتر
حل بکنه.
متمرکز بمونید رو وضعیت اقتصادی ماها، یعنی خیلی نریم تو معادلات اونا، گور پدر اونا، ما خودمون داریم خودمون رو نابود میکنیم. اصلا اگه
نه
اونا هیچ کاری
میدونم.
هم نکنن ما خودمون داریم خودمون رو نابود میکنیم دیگه.
نه دکتر
آن کس که
عبدالکریم،
راه
صحبت
دارد
از
بیراه می.
امکان حمله امریکا و اسرائیل.
بله بفرمایید.
آره، من میخواستم یه جوابی به اون داده بشه. به نظر من این یک که درگیر هم اوکراین، هم تمام نیروهاش رو و تمام به چیزش رو روی دریای کارائیب و ارشد که ونزوئلا و کولومبیا گذاشته و اونجا گیر کرده و شدیدم گیر کرده و بعدش هم اوکراین رو نتونسته حل بکنه. شما اگر اخبار همین امروز رو بخونید به هیچ جایی در مسئله اوکراین. بنابراین امریکا گیره، ولی اون تنها نیست. جان مرشاینر اینو به دقت باز کرده که اگر امریکا جرأت اینو بکنه که بیاد و به ایران حمله بکنه، قیمت نفت حداقل هر بشکه به 150 تا 200 دلار میرسه و در نتیجه به نظر من در آن صورت بدون تردید بورس سهام نیویورک از هم فرو میپاشه و در نتیجه اقتصاد امریکا وارد یه رکود عظیم و یا یه بحران خواهد شد.
البته یه تبصره داره، اگه قبل از اون برن منابع نفتی و ذخایر نفتی ونزوئلا رو تحت کنترل خودشون قرار بگیرن، میتونن شوک حاصل از درگیری نظامی با خاور در خاورمیانه رو بافر بذارن دیگه، چون که متصلن به منابع نفتی
خب
ونزوئلا.
اگر بتونن، اگر
ولی اون
بتونن،
البته اگر
شما
بزرگه.
خیال میکنید بتونن به ونزوئلا رو از پا در بیارن،
نه
ما
فکر
میتونیم راجع
نمیکنم.
به اونم صحبت بکنیم. به نظر من به همین سادگی نیست، ولی قطر مسلم اینه. فقط اون تنها نیست، عربستان، امارات و حتی قطر و بحرین امریکا رو نمیذارن که به این شکل به ایران حمله بر این که میدونن که سرنوشت خودشون. شما فراموش نکنید که در کنارهای جنوبی خلیج فارس 10 تا پالایشگاه هست که هر کدومش کمتر از 300 کیلومتر با ایران فاصله داره و در نتیجه ایران میتونه ضربات سنگینی به اونا وارد بکنه، فقط به خود اسرائیل و امریکا نه. و بعدش مسئله اسرائیل، آیا ببینیم الان و در شرایط کنونی اسرائیل میتونه به ایران حمله بکنه؟ شما میدونید که بازم من رجوعتون میدم به دکتر، به پروفسور مرشایمر که به اصطلاح اون دقیقا دنبال کرده که ضرباتی که ایران در اصطلاح وعده صادق دو، یا دو بود یا سه بود، فکر میکنم به هر حال هر کدومش که بود آخرین ضربات سنگینی واقعا، برای همین بود که در واقع این اسرائیل بود که از امریکا و از ترامپ خواست که این جنگ را تموم بکنه. به این دلیل بود که هم موشک های ضد هواییش تموم شده بود و هم ضربات سنگین. بنابراین الان ایران آمادگی بیشتری نسبت به دفعه قبل داره. بنابراین و بعدش هم خود اسرائیل دچار گرفتاری های بسیار بزرگی در درونه. از این جهت من فوق العاده به اصطلاح بعید میبینم هم حمله امریکا رو و هم حمله اسرائیل رو. میخواستم چند کلمه فقط به اصطلاح جوابی به دکتر عبدالکریمی داده بشه که به اصطلاح عرض که به نظر من مردم ایران هم حق دارن که بیان تو خیابون و به اصطلاح اعتراض بکنن، فشار بذارن. شما ببینید فرزین رو میخواد ورداره، میخواد همتی رو به جاش بذاره، یه دوست دیگر رو به جای اون دوست اولی میخواد. و بنابراین
آقا این چیه؟ نگاه کنید آقای همتی، کارنامش به معنای واقعی در عرصه اقتصادی کشور ایران رفوزه است. اصلا همتی به ناصر شوک معروفه، ناصر شوک، یعنی هر کاری کرده یه شوکی به ارز وارد کرده، هیچ مشکل قبلی رو حل نکرده، مشکلها رو تشدید کرده. الان فرزین رو میخوام بردارن. اولا فرزین باید محاکمه بشه، به نظر من فرزین باید محاکمه بشه،
کاملا کاملا
همتی هم باید محاکمه بشه. اوکی، هیچ کدوم که محاکمه نمیشن. الان انقدر وقاحت داره این تیم اقتصادی آقای دکتر پزشکیان، واقعا متاسفم اینو میگم، الان تو این شرایط میگه که ما، شایعات داله بر اینه که آقای همتی قرار جای آقای فرزین رو در بانک مرکزی بگیره، مثل اینه که ما مثلا نمیدونم مثلا رئیس سازمان بهزیستی رو بدیم به اصغر قاتل. واقعا همینطوریه؟ یعنی یا مثلا رئیس سازمان حقوق بشر اسلامی رو بدیم به لاجوردی یا به خلخالی. آخه بابا جان شما دیوانه اید؟ آیا با مردم یه لجب؟ آخه یه دکتر فکر نمی کنی این حاکمیت جمهوری اسلامی، آیا فکر نمی کنی با ما یه لجبازی داره؟ یعنی میگه که محالتون رو میگیرم، حالا میگید فرزین بده، میرم همتی رو میارم. یعنی یه مشت در میخواد به ملت بزنه که من فرزین رو ور میدارم و همتی رو میارم، تو دیگه اصلا سرویس بشید. آیا جمهوری اسلامی سیاست برخوردش با مردم اینه؟
ببینید، من توی آخونده بزرگ شدم. اگه اجازه بدی بذار چند کلمه ای راجع به این قضیه براتون عرض بکنم. و همیشه من گفتم که مردم، اولا فکر میکنم تو برنامه شما بود که من یه مثالی از روم قدیم آوردم که امپراتوری آلمان از پاپ اعظم این قرن 18 میخواد که بیاد و امپراتوری آلمان بشه. پاپ اعظم جوابشو میده و بهش میگه اگه من بیام اونجا و امپراتور بشم، دو چیز رو از بین میبرم، یکی دین رو از بین میبرم، یکی دولت رو از بین میبرم. جای من تو همین کلیسا باید باشه و در واقع همینجا به تحمیق مردم ادامه بدم تا اینکه بیام. خمینی به نظر من دو کار کرد در ایران. من از ایران برام نامه می نویسم. عزیزی اخیرا نامه ای نوشت میگه از 40 نفر دوستان من فقط 2-3 نفرشون نماز می خونن. یعنی از ایران دین زدائی کرد. و بعدش دومین کاری که کرد دولت زدائی کرد. این دولت واقعا دولت نیست. شما از ابتدا ببینید که این یک مدار بسته است، از بیت ولایت گرفته تا شورای نگهبان تا مجلس خبرگان تا شورای بسیار چیز، همه اینا در واقع یک دایره بسته است، یعنی یک دیکتاتوری قرون وسطاییه. منتها به خاطر به سافریب دادن مردم، هم در فصل سومش یه مقدار آزادی بیان، تظاهرات و غیره و غیره، که همیشه میرحسین موسوی میگفت که این قانون اساسی باید بدون تنازل، منظورش این بود که حق تظاهرات، حق نشست ها، حق سخنرانی ها و آزادی بیان. و بعدش هم در نظر اقتصادی بارها و بارها صحبت کردم، از ماده 43 تا 53 اگر به اینا عمل بشه، علی‌رغم این به اصطلاح قانون اساسی قرون وسطایی، این چیزها رو هم داره. اگه به همینا عمل بشه، شما ببینید در ابتدا یکی از عزیزان که برای من بازم نامه نوشته میگه که علت این که در واقع خامنه ای موسوی رو نمیتونست تحمل بکنه و هنوزم نمیتونه تحمل بکنه به خاطر اینه که موسوی مخالف پیاده کردن به اصطلاح همین سیاست های نئولیبرال بود، در حالی که خامنه ای طرفدار ایناست. و به نظر من خامنه ای طرفدار احکام بانک جهانی و صندوق بین المللی پوله، یعنی یکی از نطفه های اصلی فساد اقتصادیه. بنابراین در پاسخ به صحبتتون، این رژیم از ابتدا که خمینی بر سر کار اومده، من میتونم مثالهای متعددی براتون بزنم، برای اینکه من در 3 سال اول روی کار اومدن خمینی ایران بودم و میدونم که اینا چه جهنمی از ایران درست کردن. در نتیجه به نظر من بنابراین این، حالا در این حال بتون عرض بکنم اینا دیگه یه مقدار به اصطلاح میخوام به اصطلاح نکات تاریخی، به نظر من انقلابی که در 57 صورت گرفت یک انقلاب پرعظمت بود، این همه به این اذعان دارم. نیرویی که برش سوار شد یه نیروی ارتجاعی و قرون وسطایی بود. چرا این اتفاق افتاد؟ چون نیروهای ترقی خواه، یعنی نیروهای ملی و چپ، به قدری ضعیف شده بودند در اثر اتفاقاتی که عرض شد که در شوروی اتفاق افتاد، اختلافاتی که بین چین و شوروی، و خلاصه در اون زمان در واقع ضربات کمرشکنی به چپ وارد شده بود. و نیروهای ملی هم ما میدونیم که در زمان خود دکتر مصدق چطور آدمایی مثل مکی و بقایی چپ از پشت بهش خنجر زدن، و یا آیت الله کاشانی، و بعدش هم پشت سرش به اصلا نیروهای ملی آقای سنجابی و بازرگان بودن که رفتن پابوس آقا در عرشبت که در نجف، عوض میخوام، در پاریس. نیروهای چپ هم رفتن دستبوس آقا. این نشانه ضعف این دوتاست. در نتیجه این نیروی قرون وسطایی تسلط پیدا کرد. حالا اینا چکیده تاریخی نتیجه انقلاب 57ه. حالا از اینجا به بعد چه کار باید بکنیم؟ در جوابی که من به یکی از نامه های بینندگان دادم اینه که در این حال که این اجتناب ناپذیر بود، ولی همین قدرتگیری خمینی، همین جمهوری اسلامی در واقع به نفع ایران تموم شد. یک عبارت از اینه که به هر حال این 50,000 مستشار امریکایی و انگلیسی و امسالوم و امسالوم از ایران خارج شدن. این به اصطلاح یکی از دستاوردهای بزرگش بوده به نظر من، که تا حدی استقلال سیاسی ایران پیدا کرد به جای اینکه دیکته بشه از خارج. منتها شرایط دیگه ای هم به وجود اومده که فرضاً همینطور که گفتم مردم ایران روحانیت شیعه رو که به مدت 300 سال ادعای قدرتگیری داشته امتحان کردن، زیر نورافکن قرار گرفت و در نتیجه مسئلهش برای ملت ایران حل شد، و زیر دماغ همینا کلی کار صورت گرفته و داره صورت میگیره، و به نظر من آینده رو من کاملا بهش امیدوارم. این یکی از اختلافاتیه که بین من و شما هست، که من به آینده امیدوارم. شما، من زمان شاه، شما هم نمیدونم حالا تا چه اندازه، ولی کتابایی که الان در ایران چاپ میشه هر ورقش 3 سال زندان در زمان شاه داشته. شما ببینید جلوی دانشگاه الان چه کتابایی وجود داره. بعضیا توی کامنتاشو برای من نوشتن که آره مردم اصلا کتاب نمیخونن. کسی اگر کتاب نمیخوندم آیا این کتابا چاپ میشد؟ چاپ نمیشد، برای اینکه صرف نداره براشون که چاپ بکنن و رو دستشون بمونه. بنابراین ایران داره تبدیل به یک جامعه سیاسی فوق العاده، به اصطلاح همینطور که گفتم از نظر سیاسی ایران مثل یه دیگ جوشانه، فرق داره با نمیدونم مصر و عراق و امثالهم و امثالهم، یا با امریکا یا اینا. اینه که واقعا آینده ایران رو من به طور مثبت بهش نگاه میکنم. این مبارزات باید ادامه پیدا بکنه در بین کارگرا، در بین بازنشستگان، زنان و غیره و غیره، طبقه کارگر به طور کلی باید کار بشه تا به تدریج یک آلترناتیو میهن‌دوست و مشروع به وجود بیاد، و بعدش اون وقت به اصطلاح مسئله گذار از این رژیم مطرح بشه. از حالا ما نمیتونیم پیش بینی بکنیم، ولی در حال حاضر باید امید رو نگه بداریم، کار و فعالیت سیاسی شبانه روزی بکنیم، در بین کارگرا در درجه اول باید کار بشه و سازماندهی باید بشه. در نتیجه در بین خود کارگرا ما الان رهبران درجه یکی داریم که اینا میتونن به اساس سازماندهی بکنن تا یک آلترناتیو مشروع، مقبول و قدرتمند به وجود بیاد. اون موقع ما میتونیم از تغییر رژیم مثلا صحبتش رو بکنیم.
آقای دکتر، من یک سوال نهایی از شما دارم. خیلی خواهش میکنم دقت بکنید به سوال من. میخوام دقیقا سوال منو پاسخ بدید. آیا جمهوری اسلامی وارد مرحله ای شده که بحران اقتصادی دیگه قابل مدیریت نیست، بلکه فقط قابل مهار امنیتیه؟ و به نظر شما این اعتراضات رو باید زنگ خطر بدونیم یا آغاز یک روند بازگشت ناپذیر؟
به نظر من این اعتراضات ممکنه چند روزی ادامه پیدا بکنه، ولی چیزی نیست که فرضاً از 1396 بود، 98 بود، 78، 88 ما تظاهرات های عظیم داشتیم. شما فراموش نکنید که اینا تونستن تظاهرات 88 3 میلیون انسان تو خیابونا بودن، و در نتیجه به نظر من این به اصطلاح این تظاهرات ها در این حال که ما باید با تمام قوا ازش به اصطلاح دفاع بکنیم، به نظر من چیزی نیست که باعث تغییر رژیم بشه و یا برگشت ناپذیر بشه و یا غیره. امیدوارم من پاسخ سوالتون داده باشم.
من بیشتر سوالم این بود که آیا این بحران اقتصادی قابل مدیریت هست یا نیست، یا اینکه فقط نظام باید متوسل به مهار امنیتی بشه؟
اینا تا جایی که من میدونم اینا در ماهیتشون نیست که بتونن علاج بکنن اینه. بنابراین ممکنه تبدیل به یه چیز امنیتی بشه، یعنی دست به یه سرکوب دیگه ای بزنن، هیچ بعید نیست.
بی نهایت ممنون آقای دکتر. به هر حال روزهای حساسیه، روزهای پایانی سال بسیار سیاه و بدیوم و شوم 2025، و باید فقط امیدوار باشیم مثل آقای دکتر محیط که مردم ایران با توجه به غنای فرهنگی و تاریخی که دارن و پیشینه چند هزار ساله تمدنی که دارن و بحرانهای بی نظیر دیگری که پشت سر گذاشتن، این بحران ها رو هم بتوانند پشت سر بگذارند. من فقط این نکته رو به عنوان نکته پایانی خودم عرض می کنم که بدون شک ملت ایران و تمدن ایران، حوزه تمدنی ایران بس عظیمتر از جمهوری اسلامیه، بس عظیمتره،
کاملا
و هیچ وقت در هیچ افقی جمهوری اسلامی نمیتونه ایران رو غرق بکنه، و بستگی به این داره که آیا جمهوری اسلامی بتونه خودش رو با این ملت آداپته بکنه یا نتونه، و اگر نتواند این جمهوری اسلامیه که هست میشه. در نهایت ایران پابرجاست. ضمن سپاس
کاملا با حرف این آخرین صحبتتون کاملا موافق.
بی نهایت ممنون آقای دکتر. ضمن سپاس از مهمان گرانقدرمون جناب آقای دکتر محیط، از سعی کننده مهمان برنامه و از بینندگانی که در طول برنامه همراه ما بودند. تا دیدار دیگر، بدرود و در پناه خداوند.
منم از شما و بینندگان ارجمند این برنامه خداحافظی میکنم. روزتون خوش.